أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد العجل فرجا وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من دعائه عليه السلام إذ ابتلي أو رأى مبتلا بفزيحة بذنب اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك. انشاءالله توفیقیست از این نوبت خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار به مناسبت این ایام بسیار مختنم پایانی رجب و انتهای شعبان، این ده شبی رو که افتخار سخن گفتن خدمت عزیزان داریم. سال هاست که بنابراین است که به مناسبت این که انجمن در شب میلاد مسعود سید الساجدین زین العابدین به پایان میرسد، از این فرصت و بهانه استفاده کنیم و سری به اقیانوس بیکران معارف سجادی بزنیم. چندین ساله که این سنت متداول شده است که در این ایام رو خدمت عزیزان صحیفه سجادیه رو باز میکنیم و بهره برداری میکنیم. الان هم آغاز سخن رو من با دعا 34 خدمت عزیزان قرار دادم که دعا کوتاه اما پر محتوا و پر مغزی است که وجود مبارک امام مطرح می فرماید. بدون وقفه و بدون دفع فرصت آغاز می کنم دعا شریف رو، انشاءالله پیاپی اون در شبهای آینده دعاهای بعد از اون رو هم فرصت خواهد شد به لطف الهی بررسی می کنیم. عنوانی که برای این دعا مشاهده می کنید این است: و کان من دعایی علیه السلام. این از مجموعه دعاها امام که درود خدا بر او باد است. ازبت هلی او را مبتلا به فضیحت به ذنب، هنگامی که مبتلا شد یا مبتلا می شد یا می دید مبتلایی را که به سبب ذنب و گناه به رسوایی کشیده شود. این ترجمه ایست که برای ظاهر دعا خدمت عزیزان مطرح شد. بنابراین موضوع دعا این است که امام میخواهد از وصفی از اوصاف الهی سخن براند که بسیار دلنشین و لذت بخش است برای بندگان الهی. اون وصف وصفی است که امید رو در دل انسان‌ها فوق‌العاده زنده می‌کند. عزیزان الان می‌خوانیم و بررسی می‌کنیم. اما آغاز این عنوان قابل تأمل است. اجازه بفرمایید من نگذرم قبل از ورود به متن دعا همین عنوان اولیه رو یه بازنگری بکنیم خدمت دوستان. کان من دعایی علیه السلام زبطلیه. واژه‌ی ابتلا رو بارها و بارها محضر مبارکتون چه به لحاظ مباحث تفسیر و چه در نهج البلاغه و در حتی خود صحیفه تأمل کردیم. مجدد عرض می‌کنم محضر مبارکتون به گونه‌ای که این واژه از واژگان کلیدی است در مجموعه معارف قرآنی و مباحث پیرامون اون چه از ناحیه معصومین وارد می‌شود. واژه‌ی ابتلا در خود لغت از ماده بلی و صوب گرفته می شود. هنگامی که جامعی و لباسی نوبودن خود را از دست می ده و کهنه می شه، ازا خلق صوب، هنگامی که کهنه می شه جامع، این واژه رو در مورد اون به کار می برن. یعنی بلی و صوب بلین و بلاعن به معنای کهنگی است در نهایت این واژه. اصل لغت اینجا به کار برده می شود. شن البالی در موارد متعدد این استعمال رو گفتیم. کهنگی و مندرس بودن. اما استحضار دارید کلمه ابتلا و ابلاغ رو به معنای اختبار، به معنای حال و وضع روز پدیده‌ای و چیزی رو تعیین و مشخص کردن به کار برده می شه. چه ربطی بین این معنای دوم در ریشه اول وجود دارد. بدیهیست ما هم الان در استعمالات خودمون هنگامی که یه تولیدی مطرح میشه، یه به اصطلاح محصولی عرضه میشه، خیلی نمیتوانیم اظهار نظر کنیم. خواهیم گفت که این کالا کالای جدیدی است، تا امتحان خود رو پس ندهد نمیتوانیم بپذیریم که آیا به درد خور است یا نه، آیا خوبه یا نه. به طور کلی هر شیء جدیدی و هر پدیده جدیدی تکلیف اون روشن نیست تا زمان بگذرد، کاستی ها، نقصان ها، امتیازات، فواید مشخص بشه، اونگاه معلوم میشه که این کالا به درد بخور است، میماند، ماندگار میشه در سبد خرید خانوار یا به کناری میرود، جایگاهی پیدا نمی کند. گاه این رو در عالم دوستی عرض کردم، دوستانی که انسان جدیدن پیدا میکنه نمیتواند خیلی رو این دوستان حساب کند، نمیتواند خیلی از اسرارش رو به سرعت به زودی با اونها در میان بگذاره و اینها رو ثقه و قابل اعتماد خودش در مسائل اخلاقی، اجتماعی، مادی و غیره بداند. اما دوستانی که با اینها سابقه دیری ندارد چه؟ در تمام صحنه ها حالات آزموده شده اند. رفاقت اینها، صداقتشون، صفاشون و همه این مسائل تجربه شده است. به همین خاطر دوستان کهن و دیرینند که قابل اعتماد و قابل تکیه‌اند. چرا؟ به دلیل که شناخته شدند. مرور زمان و گذار زمان تعریف کرده است حالات اینها رو، صفای و محبت و صداقت و رفاقت و ایمانشون آشکار شده است. یا هم احیانا در چرخه زمان شناخته شدند که بالاخره اینها این دوستان رو باید داشت، اما چندان هم به کار نمی آیند. دقیقا مرور زمان عامل تعریف و معرفی شده است. پس ارتباط رو میشه این گونه پیدا کرد، پدیده‌ای و شیئی که نوه، خیلی شناخت زیادی در مورد اون نداریم، اما به اصطلاح محصولی، کالایی، ها بیایی در بحث خودمون مطرح کنیم. شخص و انسان هنگامی که شناخت زیادتر و دیرینه به اون دارید، کاملا ویژگی ها و شخصیتش برای شما آشکار می شود. به سهمان می شود که نخست موعظه پیر صحبت این حرف است، تا به اونجا می رسد که بالاخره که از عرض به خدمتون عبارت عرض به خدمتون شاعر که از رفیق قمه، حالا بالاخره دیگه سخن شاعر است دیگه، از رفیق قمه تازه سر گران نکنید، که از رفیق قمه تازه سر گران نکنید. خیلی دل ندید به اینها، بگذارید که شناخته بشن، بعد اونگاه بپذیرید صفاشون یا عدم صفای اونها رو. پس سنت ابتلا که ریشه لغوی اون کهنه کردن است، به معنای در حقیقت رو شدن، آشکار شدن به دلیل مرور زمان و اون معرفی لازم است. این ریشه رو کاملا من کاویدم که خدمت دوستان مشخص باشه. در مورد ذات پروردگار ما این واژه رو فراوان به کار میبریم که حضرت پروردگار نبلوکم به شر و الخیر فتنه، شما دمیان رو ابلاغ میکند، ابتلاع میکند. سنت ابتلاع از سنن قطعیه خداوند سبحان در مورد آدمیان است. خب با ابتلاع دو اتفاق میخواد بیفتد، یه تعرف الاحوال، حال مشخص بشه، اوضاع معلوم بشود که ذات حق نیاز به این نکته ندارد، او علیم به ذات الصدور است و هیچ حاجتی نیست که ابتلاعی کند که حال و روزی رو بداند. اما عامل دوم همان گونه که عرض کردم، این کالا در مرور زمان که می‌گذرد که ابتلاع می‌شود، جوده و رداعه به تعبیر عرب، یعنی نیکوی و بدی، حسن و عیب خودش را آشکار می‌کند. این نکته ابتلاع الهی است. خداوند سبحان ابتلاع می‌کند انسان‌ها را. سنت ابتلاع الهی به صحنه میاد تا آدمیان توانمندی‌ها، ناتوانی‌ها، قوا، قوت، ضعف، حسن، قبح که در وجودشون نهاده شده است را آشکار کنند و ارزش وجودی خودشون رو بنمایانند و مشخص بشه که چه هستند و چه نیستند. تا زمانی که این سنت شکل نگیره و ذات حق انسانها رو ابتلا نکند، آدمیان محک نمی خورند، به عیار کشیده نمی شوند، محسن و مسیعشون شناخته نمی شه، ظالم و عادلشون آشکار نمی شود. با این سنت ابتلاء است که مؤمن از منافق، منافق از کافر تمیز داده میشه و انسان ها شناخته میشن. پس این سنت، سنت اساسی و بسیار جدی است که مشخص میشه. از نهایه این که این سنت به دو شکل محقق میشه، اما بالمنحت او مهنه، با دو چیز میشه. همونطور که خدا فرمود در کلام خودش نبلوکم بالخیر و شر فتنه، با دو چیز این ابتلا محقق میشه در حق شما، یکی با خیر یکی با شر، یکی با اون که میپسندید و خوشایند شماست، دیگری با اموری که نمیپسندید و برای شما ناگوار است. هر دو محقق خواهد شد و این ابتلا و این محج خوردن، عیار خوردن، رو شدن شخصیتتون به وسیله این دو نکته و این دو شاخه محقق میشود. حالا این رو به زیبایی و ادب کنار هم میذارن، البته برگرفته از روایات معصومین است، با مهنت یعنی دشواری و سختی، منح یعنی شادمانی و خوشی و نشاط، با هر دو وضعیت در زندگی، با روزهای خوش و ناخوش خداوند سنت ابتلاء رو پیاده می کند، اما بالمسار و المزار، یا با عوامل سرور و شادمانی یا با عوامل ناخوشی و ناپسندی محقق میشه. حالا اجازه فرمایید اینجا این نکته لطیفی رو عرض کنم. از دل سنت ابتلاء الهی دو چیز برون میاد اگر انسان کامیاب باشد عزیزان، یعنی دو ویژگی و دو مفهوم محک میخوره از وجود انسان، به مدارج و مراتبش بیرون میاد که میزان وجود انسان در کارگاه ایمان شناخته شده میشه و درجات ایمان انسانها با این ابتلا، با این دو مفهوم عیان میشود. یکی از اون دو مفهوم شکر است، اون دیگری صبر است. سنت ابتلا دو چیز رو در وجود انسان متولد میکند هنگامی که انسان مبتلا میشه. هنگامی که انسان با خوشی ها مبتلا می شود، سنت شکر از دل اون برای انسان های کامیاب بیرون میاد. هنگامی که مبتلا میشن و در ابتلا شکورانه در قبال حسنات و نعم و شادی ها و خوشی ها عمل می کنند، یا اینکه با ناخوشی ها و دشواری ها ابتلا میشن، از دل اون چی بیرون میاد؟ صبر بیرون میاد. به همین خاطر می توان گفت تمام ایمان صبر و شکر دیگه. ما اگر همه ایمان رو بالاخره از یه زاویه دید نگاه کنیم، تبلور ایمان با حقیقت صبر و شکر است. صبر و شکر از کجا به دست میاد؟ از سنت ابتلا. پس سنت ابتلا عامل مهم تعیین کننده مدارج و مراتب ایمان انسان ها خواهد بود. انسان هایی که در ابتلاء الهی و سنت ابتلاء الهی به اونجا رسیدن که انه کان عبدن شکورا، چگونه خدا ستایششون کرد که در این نفس ها به چه مقامی رسیدن. انسان هایی که در سنت ابتلاء الهی در شدائد و سختی ها و دشواری ها به جایی رسیدن که وجدنا و حسا و برا، نعم العبد، چه انسان خوبی است این بنده ما، چه انسان شایسته است این ایوب، چگونه این صبوری خودش رو نشان داده است در ابتلاعات و سختی ها و دشواری ها. یعنی صبر از وجود انسان برون میاد، شکوفا میشه، شکر از وجود انسان متجلی میشه، برون میاد با سنت ابتلاع الهی. این خب یه بحث بسیار زیباییست، دامنه دار، من به همین مقدار بسنده میکنم و به بهانه سخن امام پیگیری میکنیم. دعا امام جایی است که آدمی به ابتلا کشیده می شود و در قبال ابتلاعات مواجه می شود. خب حالا این ابتلا یه شاخه همون گونه که عرض کردیم ابتلا به اموری است که نمی پسندیم، به شرور است، یعنی به یه چیزهایی است که ممکن است آدمی در معرض این مسائل هنگامی که قرار می گیرد بلغزد یا نلغزد، یعنی بستر و فضایی مهیاس برای لغزیدن انسان، که آدمی در ورطه گناه و عصیان الهی قرار بگیرد یا صبورانه بایستد، مهار نفس را در اختیار بگیرد و بگذرد و بگذارد و مبتلای به عصیان و طغیان نباشه. این یه ابتلاء سخت، ابتلاء به عرصه‌هایی که انسان‌ها می‌لغزند عزیزان، به لحاظ لغزش‌های شهوانی، شهوات جنسی، شهوات مالی، شهوات نفسی و هر آنچه که ممکن است برای انسان پیش بیاید. این قوه و نیروی صبر متولد شده از جان مؤمن به سبب سنت ابتلا انسان را نگه می‌دارد و کمک می‌کند انسان نمی‌لغزد. بسیاری از انسان‌ها می‌لغزند. امام دعا رو تو این صحنه دارن میگن برای اینجا که بسیار خوب. اگر انسان مبتلا شد به عرصه این که زمینه برای لغزش مهیاست و لغزید اتفاقا در این ابتلا نتوانست صبوری کند، ناشکیبایی کرد در قبال ابتلا و مواجهه با ابتلا الهی و فرو لغزید، خداوند اینجا چه میکنه با این انسان؟ انسانی که در عرصه ابتلا مبتلا می شود اما آبرومندانه بیرون نمیاد، نمیتواند برد بارانه از این عرصه طوفانی لغزنده جان به سلامت به در برد، می لغزد، گرفتار می شه. خدا با او چه می کند؟ کل موضوع دعا همین است. اینجاست که امام یه اشتیاقی رو در دلها ایجاد می کند نسبت به این صفت ذات حق در این صحنه، در جایی که انسان لغزیده است و تردامن شده است و آلوده دامن، اما یک باره ذات حق جلوه‌گری می کند و وجود خودش رو با وصفی نشان می دهد که دل از آدمیان می رو باید و قصه همان می شود که یا من از هر الجمیل و ستر القبیع. صفت ستاریت الهی به صحنه میاد، برای همین انسان لغزش یافته عاصی ذات حق عنایت و حمایت خودش رو نشان میدهد، پرده پوشی خودش را آغاز میکند و نمیگذارد که حیثیت و شخصیت و آبروی و وجود او لکه‌دار و جریحه‌دار شود. با همین انسانی که از ابتلا آبرومند بیرون نیامده است، زیر پا گذارده است حدود الهی، اما ذات حق با وجود دیگری عمل می کند. کل موضوع این دعا اینه، یعنی چه وصفی پس از طغیان و لغزش از خدا ابتداعا متوجه انسان ها می شه. این قسمت اول دعا. قسمت دوم دعا هم که انشاءالله فردا شب خواهیم گفت این است که خب حال با توجه به این وصف الهی انسان ها چه باید بکنند در مواجهه با این صفت ستاریت، انسان ها چه وظیفه و تکلیفی باید داشته باشند اگر فهم کنند این وصف الهی رو، اگر دونستن که خدا با اونها چنین میکند اینها با خدا باید چنان کنند. کل این دو قسمت میشه مجموع سخنان وجود مبارکشون در دعای 34 که الان آغاز میکنی. اللهم لك الحمد على سترك بعد علمه. پروردگارا بارلا لك الحمد. امام سخن رو با حمد الهی بر این وصف خداوندی آغاز می کنند. خدایا تمام ستایش ها و حمد ها از آن توست بر این وصف و حالی که با بندگان لغزش کننده خودت داری، با این ستری که تو پوشندگی که بر اعمال و رفتار اونها در بدی ها و زشتی ها داری. اما جوری امام به لحاظ ادبی سخن را آغاز می کنند که نکته دارد و اون این است که نفر بود اللهم الحمد لک علی سترک، بلکه سیاق ادبی رو به هم می زنن، ساختار جمله رو جار و مجرور، جزء خبر رو مقدم می دارن. امام می فهمد اللهم لک الحمد، و حال این که سیاق ادبی اینه که بفهمد اللهم بار الله الحمد لک، حمد از آن توست، می فهمد از آن توست الحمد. میدانیم همیشه گفتیم این تقدیم و تأخیر نتیجهش میشه چی؟ تأکید و حصر، انحصار. خدایا تمام حمدها از آن توست، برای چه چیزی تمام این محامد و حمد و ستایش ها از آن توست؟ برای همین صفتت علا سترک، تمام این حمدها از آن توست علا سترک. اگر ستر میبود مستر بود، اما ستر با کسر این علا ستر، ستر ما یستر رو به آنچه با آن می پوشانند. خدایا تمام حمدها از آن توست برای اون چه که می پوشانی. نفرمود چه چیزی رو می پوشانی، دیگه بدیهیست چی پوشیده میشه. الان گفتم سخن معصوم رو، یا من از هر جمیل، ای خدایی که خوبی زیبایی های بندگانت را آن با آن منتشر میکنی. اصلا فرشتگان تو میان این کار رو میکنن، حضرت عالی یه کار خیلی رو انجام دادید، به کسی هم نگفتید، اما دیر زمان نمی گذرد منتشر میشه. در روایات داریم فرشتگان الهی گاه منتشر میکنند اگر انسان ها منتشر نکنند. اما وستر القبیح، اما خدا یا میپوشانی قبیح رو بندگانت، حتی از منظر فرشتگانت هم میپوشانی گاه، که اونها هم نمیبینند و نمیدانند. به دلیل این که آنچه پوشیده میشود قبائح، زشتی ها و پلشتی ها و بدی هاست، دیگه امام اسم نمیبرن، اسم اون رو نمی، مستور رو نمیبرن، اسم ستر و ستر رو میبرن. حمد از آن توست، علا سترک، بر آنچه که میپوشانی، بعد علمک، تو مورد ستایش و تمام ستایش ما هستی بر این وصف پوشانندگی تو، بر آنچه که میپوشانی بعد علمک. نباید این گونه معنا بشه یا به ذهن خطور کند بعد علمک، یعنی خدا یا حمد از آن تو بر این که پوششی قرار میدهی بر زشتی ها و بدی های انسان ها بعد از آن که مطلع میشوی. نه، خداوند بعد از اطلاع ندارد، قبل از تحقق هم خداوند مطلع است، بعد هم مطلع است. علم الهی بعد و قبل نداره، لله الامر من بعد و من قبل، برای خداوند علم قبل و بعد وجود نداره که بخواد بداند کاری بشود یا نشود که ذات او مطلع بشه. پس این بعد چیز دیگه ای معناشه. الا سترک بعد علمک، یعنی ما علمک، یعنی خدایا حمد بر تو، بر این پوشش تو بر قبائح و زشتی های انسان ها، آن هم با علم تو به ماهیت این قباحت و زشتی. چه کسی قبح زنا رو به مقدار ذات حق می داند؟ چه کسی قبح ربا رو به مقدار حضرت اهدیت می داند؟ چه کسی اثرگذاری قتل و گرفتن جان یک انسان رو به مقدار ذات حق می داند؟ که این چه آثاری، چه ماهیت و حقیقتی دارد؟ هیچ کس. خدایا تو با تمام علمت به جزئیات و آثار و پیامدها و خصوصیات یه خطا و گناه و اشتباهی که از بندگانت سر میزند، باز بعد از وقوع به سرعت میپوشانی آن را، باز ستر تو شایسته حمدی خدایی که چنین با بندگان خودت عمل میکنی. و معافات که بعد خبره که من قبل از اینکه این جمله دوم رو تکان دهنده است خدمت عزیزان بازگو کنم، ببینید اگر بخوایم لذت این جمله امام رو بیشتر درک کنیم، کافی است بی محابا عرض میکنم از باب این که ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو، اگر هر کدام از ما یه لحظه چشم رو ببندد و تصور کند که مجموعه ای از خطاهایی که در طول عمر انجام دادیم، فعلا، قولا، سخنان ناروایی که گفتیم به بر زبان ما جاری شد، اعمال زشت و ناپسندی که انجام دادیم، افکار ناروا و پلشتی که در ذهن ما در طول عمر آمد، یک لحظه تصور کنید که خداوند پرده را از همه اینها بردارد و ما عریان و عیان با تمام این نکات در حضور جامعه قرار بگیریم. کدامی که از ما تاب زنده ماندن دارد بعد از این اتفاق؟ کدامی که از ماست که همونجا تمنای او نباشد که زمین دهان باز کند و بمیرد و لحظه ای زنده نماند؟ کدامی که از ما؟ اینجاست که لذت صفت ستاریت رو درک میکنیم که چه کرده است با ما، چگونه ما را مشمول عنایت و لطف خودش قرار داده است و چگونه پوشانده است. همه اون چه که از ما سر زده است در طول عمر، الان میگم ادامه امام چقدر زیبا میفرمان همین بیان رو وجود امارکش. خدایا حمد بر تو، بر آنچه پوشاندی بر بندگانت با تمام علمی که به زشتی ها و پلشتی های مستور و آنچه میپوشانی از انسان ها داری. و خدایا حمد بر تو، اللهم لک الحمد، و واو عاطفه عطف به اول جمله است، یعنی لک الحمد و علا معافاتک، و خدایا حمد بر تو بر معافات تو بعد خبرک. خب معافات آفاه اعفاه ای اعطاه العافیه من العلل والمحن بگیم. وقتی این فرمات معافات شدتی هم داره و معافاته که و خدا یا حمد بر تو بر عافیتی که به انسانها میدهی از هر عیب و آسیب و علت و هر پیامدی با همه خبر تو به حالش به حال این انسان. کلمه خبر میدانیم اوج علم است، یعنی شدت علم است. العلم به بواطن الامور میشه خبر و خبرویت و خبیر بودن ذات حق. خب ببینید خطا و گناه سر میزند از انسان. الان بنابر قاعده کلی عمل و عکس العمل چه اتفاقی باید بیفتد؟ این رو ذات حق میداند که الان که این عمل و این خطا و این گناه سر زد، بازتاب این گناه چیست؟ به لحاظ قوانین ارضی و طولی خداوند در خلقت، عمل و عکس العمل، چه مسائلی و عواملی باید بر سر این انسان بیاد که این گونه خطا کرده است و حدود الهی رو زیر پا گذارده، تجاوزگری کرده و طغیان کرده است و عصیان کرده. اینجا اگر بخوایم اوج مطلب رو بدانیم باید 61 نحل رو بخوانیم. لو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه. ببینید دقت کنید عزیزان، گناه ظلم است. اصلا عصیان به گناه یعنی ظلم. ظلم به کی؟ به خود. ظلم تو نفسی، ظلم به دیگران. انسان وقتی گناه میکنه، عصیان میکنه، یعنی قوانین الهی رو زیر پا میذاره به جامعه که مستحق اجرای قوانین درستند، ظلم میکنه و به خداوند و مقنن و قانونگذار ظلم میکنه. درست؟ پس گناه یعنی ظلم در حقیقت. لو یاخذ الله الناس بظلمهم، اگر خدا بنا بود مردم رو به سبب ظلمشون و گناهانشون مؤاخذه کند، ما ترک علیها من دابه، یک جنبنده روی زمین باقی نمیماند. این میشه عکس العمل گناه. اگر بنا بود خدا مجازات کند انسانها رو به ذنوبشون و گناهانشون، کسی روی زمین باقی نمیموند اصلا. درست؟ اما ذات حق امام میفرمان خدایا حمد بر تو بر این که بعد از این که خطا و اشتباهی سر میزند از بنده تو که میپوشانی بر او، بعد به او معافات میدهی، اون رو محفوظش میکنی، حفظش میکنی از چه ابتلاعات و از چه پیامدهای شوم و زشت گناهش، تو او را حفظ میکنی با تمام آگاهی خودت، باز اون رو حفظ میکنی به حدی و به قایتی که وقتی دیگران میبینن گمان میکنن که نه این انسان ها چقدر نوعی انسان چقدر نور چشمی هم هست که خدا چه جوری به او لطف میکند و حال این که چنین خطا و عصیانی رو انجام داده. نمیفهمیم خدایا، این با ذهن خرد ما این همه ستاریت، این همه رحمت، این همه رعفت، این همه کرامت و لطف جور در نمیاد. ما نمیتونیم درکش کنیم. خدایا جز این که فقط بگوییم لک الحمد، حمد از آن توست بر همه این کرامت و این بزرگواری تو که میپوشانی همه زشتی ها رو بر انسان ها، و نه تنها میپوشانی بعد دستگیری از اونها هم بلافاصله بعد از خطا و گناهشون میکنی، رهاشون نمیکنی ابتداعا، مگر اینکه اونها به جور دیگری ادامه بدند. و معافات که بعد خبره، این هم قسمت دوم جمله امام و حمد دوم بر این نکته. و واقعیت قضیه هم این است، گاه ما تصور میکنیم مگر این سوال رو کم میپرسند از ما که آقا ما میبینیم فلان کس که اینطور اما به این گونه هم امورات زندگیش فلان چطور میشه. همینه که ذات حق در کلام خودش میگه اینجا وجود و مبارک امام سجاد میگن بنا نیست. لو یاخذ الله الناس، اگر بناست، بنا بود که ذات حق به سرعت به هر خطا و اشتباهی اولا آشکار کند و رو کند، بعد دیگه تمام نظم زندگی انسان ها فرو میپاشید. یعنی شما الان در زندگی اجتماعی به چی نیاز دارید عزیزان؟ به اعتماد، به قبول. این زن و شوهر اگر اعتماد به هم نداشته باشن چطور میخوان این خشت این زندگی رو خشت بگذارند؟ اما اگر فرو بریزد این اعتماد و این مرد بداند نسبت به این زن و این زن به این شوهر که پشت این وجود چه افکار و رفتار و اعمالی در طول عمر و زندگی بوده است، ثانیه هم رو تحمل میکنن زیر یه سقف، معاذ الله تحمل نمیکنن. جامعه نیاز به عنصر اعتماد و قبول داره. اگر خدا ستار نباشد مقبولیت و اعتماد از جامعه برمیخیزد و انسان ها نمیتونن زندگی اجتماعی کنن. همان میشه که شنیدید لو تکاشفتم ما تدافندم، اگر بدونید چیید هم رو دفن نمی کنید، حتی حاضرم به دفن کردن هم نمیشید. خب این عجب عظمتی دارد، ستاریت ذات حق و به دنبال اون حمایت بعد از گناه از آسی، که حتی از این اسیانگر ذات حق و معافات که بعد خبره ما همه خبرویتت خدایا باز این معافات خودت رو شامل ها. حالا انشالله خواهم گفت در قسمت دوم فردا شب خدمت عزیزان که این خیلی فهم اینها بار رو سنگین میکنه، خیلی سنگین میکنه. اینی که در قرآن هم داخل پرانتز کوتاه فقط همین جمله رو میگیم، اینی که ببینید در قرآن میبینید ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، اون کسانی که دوست دارن نه اینکه منتشر میکنن، ان الذين يحبون، اون کسانی که دوست دارن که بدی ها و زشتی ها تو جامعه منتشر بشه، چهره زشت مردم آشکار بشه برای دیگران، خدا به شدت عذابش رو متوجه اینها میکند. خدا عزیزان نه تنها دوست نمیدارد که انسان ها ارتکاب بدی نکنند، بلکه دوست نمی دارد خبر بدی هم بشنوند. یعنی اگر کسی هم خطایی و لغزشی کرده است، چه خودشون چه دیگران، ذات حق به هیچ وجه دوست نمی دارد که این زشتی ها گویش بشه، منتشر بشه، واگو بشه. نه، اگر خطایی هم رفته است مدفون بماند، اگر زشتی هم بوده است ناگفته ناشنیده باقی بماند. این اراده الهی است و سنت خداوندی. حالا امام میفهمد فکلنا، از باب این که کسی گمان نکند که این سنت الهی در حق همسایه هست و در حق من نیست، یا در حق او نیست در حق من هست، میفهمد فکلنا. فکلنا یعنی چی؟ یعنی به تمام ما، یعنی تک تک ما. فکلنا قد طرف العائبه فلم تشهره، تک تک ما و همه ما اقتراف عائبه کردیم اما خداوند آن را اشتهار نداد. از باب همان که عرض کردم ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو، امام دائره مطلب رو گسترده می کنند. فکلنا همه ما شامل همه انسان ها میشه. فکلنا قد اقترف العائبه، همه ما اقتراف عائبه کردیم. اقتراف این واژه رو هم در مباحث تفسیر مفصل گفتیم، در خود لغت ابتداعا معنایی دارد و معنای دوم اون چیزی است. معنای دوم اون اقتصابه. اقتراف یعنی من یقترف حسنتن نزد لهو. اقتراف یعنی چی؟ یعنی اقتصاب. اما معنای اولش این نیست. معنای اول گفتیم شما یه جراحتی رو دستتون زخمی میاد و این به اصطلاح کاری میشه و آزاردهنده، و بعد این خشک میشه روی جلد، به اصطلاح کم کم یه به تعبیر ما یک خونه بسته میاد میگیره و سفت میشه. گاهی بعضیا دوست دارن با اینها بازی میکنن، کم کم میگیرن گوششو کنار شاید میکنه، باز مجدد تازه میشه این جراحت. به این در کلام عرب میگن اقتراف، یعنی تقشیر الجلده عن الجراحه، کندن این پوست جراحت رو میگن اقتراف. حالا ممکنه این تقشیر الله عن شجره باشه، این پوست از درخت بکنه بیاد با چاقو شروع کند این یادگار من است، شروع کند چیز اینطوری بنویسه مثلا فرض بفرمایید، و این میشه همون چی؟ میشه همون اقتراف. معنای اولیه اقتراف اینه. به همین خاطر یعنی این رو به عنوان یک کار انجام داده به کار برده میشه این فعل، در خیر هم استفاده میشه اما استعمالش در همین موارد در اصل، یعنی در شر، یعنی اکتساب و شر، اکتساب و شر به کار برده میشه اقتراف. باز در جملات معروف داریم الاعتراف و یزیل الاقتراف. انسان وقتی اعتراف میکنه سبک میشه اون بار گناهش، الاعتراف و یزیل الاقتراف. پس اقتراف به معنای یک کار این چنینی انجام دادن، یک کار ناپسند انجام دادن، به همین خاطر به گناه نسبت داده میشه. فرمود فکلنا قد اقترف العائبه، تک تک ما عائبه انجام دادیم. عائبه یعنی چی؟ عائبه از ماده چی میاد؟ از ماده عیب. عیب یعنی چه؟ نقص. عائبه یعنی نقیصه، اسم گناه هست. به گناه عائبه گفته میشه به دلیل آن که در وجود انسان چه ایجاد میکند؟ عیب ایجاد میکنه، نقص ایجاد میکنه، انسان رو ناقص میکنه. گناه، گناه مثل خوره است. وقتی افتاد به وجود انسان خب میخوره دیگه. این خوره وقتی میاد چه میکنه؟ گناه چه این حالتی داره؟ انسان رو مشبه میکنه، زشت میکنه، ناقص میکنه، جسم انسان رو، روح انسان رو متاثر میکنه. لذا عائبه گفته میشه، کمال انسان رو میگیرد، به زوال میبرد. فرمود و کلنا قد اقترف العائبه، ما هممون عائبه انجام دادیم، ما هممون گناه کردیم. اما فلم تشهر، اما خداوند این گناه ما رو شهره نکرد، تشهیر نکرد. از ما بگه به ذهنت ما رو که خون بیاد، قلبی مشهور تو ذهنتون هست دیگه. مشهوره، به چی میگن مشهور؟ میگن فلان کس مشهور است، یعنی دیده میشه خیلی، یعنی خیلی به چشم میاد، خیلی آشکار است، دیده شده، نه همه میبیننش، مد نظر مردم و جامعه است. در کلام عرب میگن المشار الیه بالبنان، همه با انگشت بهش اشاره میکنن، شناخته شده است. اما اون استعمال زیبای دعای حق شاهرن سیفه دیگه در ذهنتون هست. از سیف المشهور، شمشیر آشکاری که همه دارن میبینن میشه سیف مشهور، برون کشیده آخته آماده. اما خدا این گناه ما رو بیرون نکشید، رو نکرد، نشون نداد به دیگران، بلکه پنهان کرد، پوشاند. فکلنا قد اقترف العائبه، همه ما هر کداممون کم و زیاد گناه کردیم، اما خدا رو نکرد گناه ما را، بزرگی کرد، عنایت کرد، آشکار نکرد. یکم بالاتر، ورتکب الفاحشه، گاهی گناهان خیلی بدتر انجام دادیم. و کلنا، باز همه ما گاه ارتکاب فاحشه کردیم، فاحشه به گناهانی که خیلی زشتی اونها دیگه زیاده، فحشه است، فزونی زیادی است در قبح و زشتی. ما خیلی ها گناهان فاحشه انجام دادیم، گناهان زشت اخلاقی، غیر اخلاقی، ناپسند انجام دادیم. اما فلم ذات حق، باز هم فلم تفزحه، فزحه، فزح الامر، ای اشهره، بینه، آشکار کردن و رو کردن یه امری، باز خدا آشکار نکرد، رو نکرد فاحشه ما را و گناه ما را. فلم تفزح و تستر بالمساوی، بلکه فرمود که ورتکب الفاحشه فلم تفزح و تستر بالمساوی فلم تدلل علی و تستر بالمساوی. و اساسا به طور کلی سنت او آن بود که تستر کند و پوشان مساوی را. کلمه مساوی به تعبیر بزرگان جمعون لا واحد له، جمعیه که مفرد نداره، کلمه جمعه. آه معناش یعنی سگیه ها، بدی ها، سوء ها، زشتی ها، یعنی دیگه به شکل عام همه گناهان. لذا مساوی رو نقطه مقابل محاسن به کار میبرن، المحاسن و المساوی. کتاب دارن بزرگان نوشتن اینها رو توضیح دادن، خوبی ها، بدی ها مثلا. پس و خداوند پوشاند مساوی و بدی ها را. فلم تدلل علیه، ادلال به معنای نشان دادن امری به کسی، تعریف چیزی به کسی، و خداوند نشان نداد این مساوی و زشتی های ما را به دیگران. و خدایا و تستر بالمساوی فلم تدلل علی، و خدای تو پوشاندی و دیگران رو معرفی و نشان نده، آدرس گناهان ما رو و بدیهای ما رو به کسی ندادی و رو نکردی. امام اینجا لطیف تر مطلب رو باز می پرورانند. کم نحین لک قد اتینا و امر قد وقفتنا علیه فتعدینا و سیعتنک تسبنا و خطیعتنر تکبنا. فرمود کم نهی لک قد اتینا، خدایا چه بسیار نهی که تو ما را از آن اموری که ما رو نهی کردی، چه نواهی بسیاری که ما آن نهی را زیر پا گذاردیم و انجام دادیم. و همین گونه و امرن، یعنی و کم من امرن، و باز چه بسیار اوامری که بگم این جمله رو بعد هر دو رو با هم معنا کنم. قد وقفتنا علی، وقفتنا علی دو معنا داره، یعنی یک این که اوقفتنا علی ما را مطلع بران کردی، چه اوامری که ما آگاهوندی، به ما هشدار دادی، گفتی، معرفی کردی، نه اینکه ما جاهل با آن باشیم، اما فتعدینا، ما تعدی و تجاوز کردیم، از گذر کردیم، اعتنا نکردیم. ممکنه معنای دومی داشته باشه، کم نهی لکقد اتینا و امر قد وقفتنا علیه، یعنی یک این که به ما دستور توقف ایستادن و پای امر دادی، دو اون معنای اول که گفتم اطلاعمون کردی، یعنی وقفتنا علیه یعنی اوقفتنا عنده، ما را دستور ایستادن و وقوف بر امر خودت دادی اما بی‌اعتنا شدیم، یا اینکه ما را مطلع کردی ما بی‌اعتنا شدیم. هر دو معنا ممکنه در عبارت باشه. خب امام چی می‌فرمان؟ می‌فرمان که خدای تو بسیار نواهی خودت رو گفتی به ما و اوامری که ما رو مطلع کردی، اما ما امر و نهی تو رو زیر پا گذاردیم که نتیجه اون عصیان و طغیان شد، اما تو پوشاندی این عصیان و طغیان رو که خواهند فرمود. امام چون دارن چی رو مطرح میکنن؟ صفت ستاریت الهی. ستاریت الهی در مورد چیست؟ در مورد زشتی ها، پلشتی ها و لغزش های انسان هاست. لذا به ریشه و اصل مطلب موضوع رو متوجه میکنن. دقت بفرمایید عزیزان، در باب طاعت و عصیان اون عمده مطلب حول دو چیز میچرخد، باید ها و نباید های الهی. آنچه را که خداوند به عنوان اوامر مطرح میکنه، اموری که باید انجام بشه تو این آفرینش که انسان انسان باشد، امور عبادیست، امور اخلاقیست، اجتماعیست، سیاسیست، اقتصادیست و تمام اوامر الهی، و اموریست که نباید انجام بشه، اموری که با حیثیت انسان، با جان و روح آدمی هماهنگ نیست و نهی الهی متوجه این هاست. اگر خوردن، اگر نوشیدن، اگر عمل کردن، اگر در مسائل مادی است، شخصی است، خانوادگی است، اجتماعی است، اخلاقی است، نواهی الهی است. پس توجه دارید اوامر و نواهی یعنی مجموعه آنچه انسان انسان را انسان می کند، آدمی رو در مسیری قرار میدهد که خدا برای همان انسان را آفریده است. اوامر ما رو میسازد، به تکامل میرساند. نواهی اون منهیاتی که خدا ما رو از اونها نهی کرده است، ارتکابش ما رو متاسفانه از مقصد دور میکنه، فاصله ایجاد میکنه. پس همه چیز برمیگرده به این اوامر و نواهی. اگر انسان ها اوامر و نواهی ذات حق رو درست بشناسن، متوجه بشن، ملتفت بشن و التزام به اون داشته باشن، به تمام اهداف آفرینش دست پیدا میکنه و میشن واقعا اون حقیقت عبد، به قله عبودیت نائل میشن. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون میشن. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. این راز توفیق همه بندگان بزرگ خدا و حتی فرشتگان الهی که خواندیم در خطبه اشباح قبل از تعطیلات پایان سال خدمت عزیزان این قسمت ها رو میخواندیم. به همین خاطر امام میفهمن کم نهین، خدا چه بسیار نواهی که فرمودی، کم نهین لکه، که اینها نواهی از آن تو بود، نهی از سوی تو بود، اما قد اتینا، ما این نواهی رو زیر پا گذاردیم، انجام دادیم این منهیات رو، حالا گاهی نهیت مستقیم بود، گفتی لا تقربوا الزنا، گاهی غیر مستقیم بود، گفتی که لما تقولون ما لا تفعلون، گاهی نکنید این کارو، نخورید این رو، اما گاهی خب به لطافتی گفتی یا ایها الذین آمنوا، اهل ایمان، شأن شما نیست، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید چیزی رو و قولی رو وعده ای رو و سخنی رو که عمل به اون نمی کنی؟ به جای اینکه بفهمند خب نگید وعده ندید که عمل نمی کنید، به اون شیوه فرقی نمی کنه، نواهیست، نواهی نواهیست. حالا گاهی صراحتن و مستقیم، گاهی با یه لطافت ها و زیبایی های ذات حق مطرح می فرمند، اما زیر پا می گذاریم. گفت یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پیمان شکنی کردیم. و امر قد وقفتنا علیه فتعدینا، و چه بسیار اوامری که خدایا ما رو مطلع کردی و دستور ارتکاب اون رو انجام اون رو دادی، اما گذشتیم امر تو رو ندیده گرفتیم و امر خودمون و خواسته خودمون رو عمل کردیم. خب دقت بفرمایید، امام این دو رو می فرمایند، یعنی همون گونه که عرض کردم دیگه، عمده طاعت و عصیان در امر و نهی محقق میشه. اما کدوم رو امام مقدم گفتن؟ نهی رو مقدم گفتن. اول فرمودن کم نهین لکه، بعد فرمودن و امرن. چرا؟ چون میدونیم واقعا تخلف از نواهی الهی یعنی ارتکاب عصیان مستقیماً، نهی خدا رو زیر پا گذاردند، اثر بیشتر و شدت فزونتری در تخریب وجود انسان داره تا عدم امتثال اوامر. یعنی خدا فرموده است این کار رو انجام بده، این کار رو انجام نده، اون نواهی اثر بیشتری داره انجامش. اون خطوط قرمز و محدوده قرمز رو زیر پا گذاردن در تخریب وجود انسان سریع تره. یعنی سقوط با نواهیست ابتداءن عزیزان، بعد اوامر. نواهی نتیجه سقوط انسان و انسان رو به زیر میکش. لذا امام ابتداءن نواهی رو مطرح میکنن. در باب تقوی خدمتون هست کردیم بعد سلبی تقوی رو چی میگن؟ ورع. ورع الورا عن محارم الله، ورع از محارم الهی، اجتناب از نواهی به حرام خدا خیلی اثر سازنده. گاهی من خیلی خودمانی و سالتر به دوستان میگم آه نمیخواد نماز شب بخونید، نمیخواد تو عمرتون نافله بخونید، نمیخواد خیلی خدمات و انفاقات رو بکنید. گناه نکنید، گناه نکنید، ملتزم باشید، دروغ نگید، ولو این که فرانکار خیرم انجام ندید، خیلی از مستحبات رو انجام ندید، خیلی از امور دارای روچان رو انجام ندید، اما ملتزم باشید به این که مطمئنن گناه انجام نمیدید. صغیره و کبیره رو به کناری بگذارید، نواهی رو جدی بگیرید، بعد خود اون توفیق موجب میشه که میتونید کارهای دیگرن انجام بدید. اما متاسفانه وقتی نواهی رو مرتکب میشیم، توفیق بسیاری از خیرها هم از ما سلب میشه و گرفته میشه. و در ادامه فرمود و سیئات اکتسبناها، و خدایا چه سیئاتی رو که ما اکتساب کردیم، که این سیئات از همون تخلف از اوامر و نواهی توست، و خطیئات ارتکبناها، خطیئه هم اسم گناه است، و چه گناهانی که ما اینها رو مرتکب شدیم. وان این که کنت المطلع علیها دون الناظرین، وان این که تو مطلع بر آنها بودی. اشراف، اطلاع یعنی اشراف، یعنی حاضر، یعنی علم یعلم بان الله یرا، امان ز لحظه غفلت که شاهدم باش، تو حاضر من، ناظر من، شاهد من بودی و من مشغول خطیئات و معاصی و زیر پا نهادن اوامر تو و نواهی تو، و تو هم خدایا ما را نظاره می کردی با حالی که داشتم. اما در عین این شهود و نظاره هیچ برخوردی با من نکردی. دون ناظرین، جلوتر از هر ناظری، پیشتر از هر ناظری، غیر هر ناظری تو نظاره می کردی، اما پوشاندی با تمام علمت، با تمام لطفت، با تمام رأفتت پوشاندی و نگذاشتی این زشتی من حتی به نزدیکترین نزدیکان من هم سرایت کند و مطلع باشد. تمام اطلاعات رو پوشاندی. حالا دیگه بقیه کلام امام به زیبایی ادامه دارد و هنوز تا بعد میرسند. خدایا با همه این احوال حالا فجعه. پس من چه باید بکنم؟ در این قالب میفرماید. پس منو هم در قبال این ستاریت خودت و در قبال این رأفت خودت این گونه قرار بده. 5-6 نکته رو مطرح میکنن که اصلا جان مطلب و عمده انشاء دعا برای همین نکته است که انشاءالله باید قسم دوم رو فردا شب خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار مطرح کنیم. یه دعا و تذکر پایانی به مناسبت روز پروردگارا با آبروی سید و ساجدین توفیق فهم این سخنان دلنشین امام همام رو و درک ستاریت خودت رو به ما عنایت و رحمت بفرما. صلوات اینا بفرمایید. خب امروز روز غم‌انگیز شهادت وجود مبارک بابن الله فی الحاجات قاطبتن، وجود مبارک حضرت ابا ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام و علیه السلام و عرض تعزیت و تسلیت به ساحت فرزند بزرگوارشون مولانا و مقتدانا ابوالحسن رضا علیه السلام و علیه السلام و وجود مبارک ولی عصر داریم. و من در حدی که وقت رو باقی گذاشتم برای این قسمت از سخن خدمت عزیزان یه اشارتی دارم در شأن و مقامشون. چه بگوییم که بحث دریاست و کشیدن آب دریا و بالاخره چشیدن خورد ما. کسیست به نام شقیق بلخی، متوفای 190 خورده است، عرض به خدمتون 194 به شهادت میرسه. این آقا ابتداعا محتشم متمکنی است، دارای سرمایه های کلان و در مسیر اشتباه و انحراف به خود میاد، بر میگرده از اون کسانیه که در ردیف مثلا فضیل عیاض، در ردیف این بزرگان این چینی متصرفه ازشون یاد میشه. شقیق بلخی معروفه در بین کتاب ها، خیلی گاهی گفتن فضائله لا تعد ولا تحصى، مثلا اینطور براش نمیشنن فضائلش قابل صرف. از بزرگان و کبار متصرفه هست. گفت در سفری به سوی خانه حق می رفتم، در میان حاجیان هنگامی که نظاره کردم یک بار چشمم به جوانی افتاد که دیدم که شابی رو دیدم، حسن الوجه، خوشوجه، نحیف الجسم، اما جسم قوی نداشت، جسم لاغرندام بود، فوق سیابهی صوبون منصوف، جامعه زبری بر تن داشت، قد جلس وحده منفردن عن الناس، گاه به تنهایی میل میکرد، جدای از مردم، بعیدن عن شؤونهم، لم یختلط معهم، اختلاط نمیجست، فدا رفیق خلد. این ذهنش اومد ان هذا الفتا من الصوفیه یرید ان یکون اب ان ثقیلا علی الحاج حیث لا متاع عنده، چون دید باری کالایی چیزی شطوری ابزاری نداره، گفتید از این مفخرهایی است که میخواد بار خودشو به دوش مردم بندازه، کل مردم تو این سفر باشه، بر سفره حاجیان بنشیند، نان بخورد، همچین چیزی به ذهنش اومد. پس هم شقیق، این شقیق تصمیم گرفت الا ان یمزی اله و یوبخه، گفت الان میرم و تذکرش میدم که آقا خونه خدا با این حرفا نمیسازه، اگر حاجی درست بالاخره به فکر متاعت باش، تو مد مستطی باشی بیای چنین بکنی. گفت نزدیک شدم، نزدیک شد، فلم ما دنامن، تا نزدیک شد از این جوان، انبرا الیه الفتای، توجهی کرد این جوان به او، قبل ان یفتح معه الحدیث، قبل از این که لب باز کند به اون توصیه هاشو بکنه و ارشاد و دلالت کند، قائلا له بنبرات تقتر لطفا، بس کلماتی که ازش باران لطف و لطافت میریخت، گفت یا شقیق اجتنب و کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، آقای شقیق اجتناب کن از ظنون ناروا که بسیاری از گمان زنی ها در حق دیگران گناه است. لم یتکلم به اکثر من هازا، بیشتر از این صحبت نکرد، ثم انه ترکه و انصرف، رفت. بحر شقیق موند مات و متحیر، حائر الفکر مذهول اللب، اصلا به هم ریخت ذهنش. بگیم کی بود که اول منو میشناخت؟ بعد هم اینطور زیبا از حال درونی نفس من گفت و مطلب تمام شد. گذشت. فلما نزلت القوافل به وادی فزه، رسیدم به وادی یک سرزمینی و نظر شقیق ازاب صاحبه این جوان رو نگاه کرد. واقفون یسلی و اعضاءه تستر بخوفن من الله، دید ایستاده نماز میخونه اما بند بدنش میلرزد، یه حاقی دارد. دید تو عمرش خودش همچین نمازی نفهمیده و درک نکرده. دموه عشقا داره میباره علا خده. فصبر حتی فرق من صلاته. بعد از اون که اون صحنه رو دید گفت باید برم از این جوان عذرخواهی کنم. شقیق اومد نزدیک شد بعد از تمام نماز و فلتفت الیه، قبل از این که قبل ان یسأله مجدد، قبل از این که باز کنه و عذرخواهی کنه زبانش رو، قائلا له، این جوان گفت یا شقیق اتلو این آیه رو تلاوت کن، نمیخواید عذرخواهی کنی. و انی لغفار لمن تاب و آمنه و عمل صالحا ثم اهتدا، خدا غفار است برای اون کسی که ایمان میارد، عمل صالح میکند و در مسیر هدایت درست گام برمیدارد، مسیر رو براش روشن فرمود. ثم انه ترکه و انصرف، دیگه ادامه نداد و رفت. هام شقیق فی تیار من الهواجس و الافکار، گفت کیه؟ گفت انه من الابدال، این از ابداله که این گونه سخن میگوید. رفتن به وادی رسیدند و به سرزمین بود که آب نبود و دید کاروان موندند و دید این جوان آمد کنار یه چاهی استادی رو دلوی رو گرفت درون چاه انداخت، اما قبل از اینکه دلو رو بندازد به آسمان داره نگاه میکند و خطاب میکند. انت شربی ازا زمعت، خدایا تویی که سیرابم میکنی هنگامی که تشنم، تویی که سیرم میکنی هنگامی که گرسنم. خدایا الهی و سیدی مالی سواک، جز تو کسی ندارم، تو بر من دست مهر و لطفت رو قرار بده. بلم یزد علا زالک، چیزی دیگه نگفت و انداخت و کشید. بیدم آب اومد بالا از چاه خشکی که مردمان آب نداشتند و منتظر بودن، قافله را آب داد. من رفتم جلو گفتم آب به ما هم یه مقداری آب بده. قبل از اینکه چیزی بگم گفتم اطعمنی مما رزقک الله، گفت یا شقیق لم تزل نعم الله علی ظاهره و باطنه، آقای شقیق نعمتهای خدا بر ما ظاهر و باطن فراوان است. فاحسن ظنک بربک، تو برو رابطه و دلت رو با خدا استوار کن، خدا نعمتها رو بر تو ظاهر و باطن فراوان میکند. داد خوردم، این آب نبود، نفهمیدم چی بود، تو عمرم به این طعم نوشیدنی نخورده بودم. تمام شد، داد به من، راشو کشید رفت. رسیدیم مکه، من سفر رو کوتاه میکنم، رسیدیم مکه و در مسجد الحرام و در مطاف و نگاه کردم پیداش کنم، دیدم اون جوان رو. ثم انه قام الى حاشیه المطاف، دیدم که به کناره های مطاف فرک رکعته الفجر، دو رکعت صبح رو خوند، صلا صلات صبح مع الناس. ثم من عطف نحو البيت، دیدم رفت کنار کعبه، فطاف فیه بعد شروق شمس، تا طلوع خورشید طواف کرد. بعد الفراغ من الطواف صلا صلات الطواف، صلات طواف خوند. ثم خرج من البيت، از خانه بیرون آمد، دنبالش گرفتم، گفتم دیگه بود برم اینو خوب بشناسم. تبعش کرد، این پیش رو گرفت شقیق که یرید و سلام علیه و تشرف مقابلته که بره چه بکند. رسید، دیدم این جوان رسید به محل به اصطلاح اقامتش. ازن بالخدم و المبالی قطاف و حوله، دیدم ریختن مردم دورش، بزرگان نیکان دورش رو گرفتن. اها توبه یمینن و شمالا و انکبت علیه جماهیر و ناز تنس مویدهی و اطرافه، دیدم دست میبوسن، سر میبوسن، شانه میبوسن و اطرافش رو گرفتن. تعجب کرد و تعجب شقیق من ذالک، این چی بود این آقا؟ ما این تو سفر باش هم سفر شدیم، این صحنه ها رو دیدیم، الان این حالت رو ازش میبینیم. بادر الا من حوله یسأل اون اسم صاحبه، از این گوشه کنار سوال کردن این آقا کیه که مردم اینطور بهش توجه میکنن. فقیل له هازا موسی الکاظم، فقیل له هازا موسی الکاظم، این جوانی که میگویی با تو هم سفر بوده است، وجود و مبارک امام همام موسی بن جعفر است. تکان خورد شقیق و حالات او در تاریخ دگرگون شد. دیگه امروز هم عزیزان روزی بود که جنایت بزرگ بنی عباس و هارون به اوج رسید. می دانید من چون روز شهادت بود و در جوار علی ابن موسی هستی عرض می کنم و الا نوعا نمی گم من. بله خب تنها امامی که به شکل رسمی سجن و زندان و حبس رو تحمل کردن در میان ائمه علیهم السلام وجود عمر که موسی بن جعفر بودند و ویژگی دیگه هم امام دارند که باز خاص دو یا سه معصوم ماست، اون اینه که بعد از شهادت رخصت به اصطلاح تجهیز و تدفین بدن رو تا سه روز بنی عباس ندادند، یعنی سه روز جسمان امام و وجود مبارکشون بر روی زمین ماند. یه روز که در داخل زندان نگه داشتن عمدن به بهانه این که مشخص باشه علت مرگ چیست به این بانا، و بعد هم بر جسر بغداد جنازه رو باقی گذاردند و اجازه نزدیک شدن ندادن برای توهین و وحن و اهانت به ساحت مقدسشون. این جسارت هم به وجود و مبارکشون شد. البته دیگه امروز احساس کردن که قوقایی میشه در میان شیعیان و دیگه من رو برداشتند و سلیمان و جعفری ها و غیره اومدن این بزرگان خواص و کاری کردن که در تاریخ نقله که ندیده بود بغداد چنین روزی را. کاظمین به تعبیر ما مقابر القریش چنین روزی رو ندیده بود و تشییع جنازه‌ای و کاری رو با تمام عظمت انجام شد. من امروز نگاه میکردم از سیما ظهر حال روز مردم رو در کاظمین و تداعی میشد، مثل اینکه در اون روز هم عظمت ها همین گونه دیده شد و هرچند سه روز جسم نازنینشون به خاطر توهین بنی عباس موند اما آمدند و با تمام عظمت در مقابر قریش. تا الان همین عظمت باقی است تا کور شود هر آن که نتواند. اما اینجا باید بگوییم که جسم نازنین اون ماه پاره فاطمی هم سه روز باقی ماند، اما بر ریگ داغ وادی کربلا صلی الله علیه و آله ابا عبد. من قبل از این که دعا کنم نام وجود و مبارک موسی بن جعفر و الان هم من تعمدن اشاره کردم به ساحت مقدس سید و شهدا که از برکت این نام ها دعا کنیم امشب خدمت عزیزان که الان که ما در حال سخن گفتنیم بسیاری از هموطنان ما در شرایط بحرانی به سر میبرند عزیزان در استانهای غربی کشور و هرچند قطعا رحمت الهی است و الطاف الهی است، سهمیه سادمون رو هم خداوند بهمون عنایت کرده است و داده است و خب چه بکنیم که ما امکان بهره برداری درست نداریم و پیش بینی هامون برای این روزها نبوده است و آمادگی دریافت این رحمت های الهی رو نداشتیم. صاحب نظری میگفت که قبل از آن که خیابان های ما رودخانه شد رودخانه های ما خیابان شد، لذا خب طبعا این چنین میشه دیگه. اما عمده اینه که الان به برکت این نام های عزیز و به برکت سوز سخن سید و ساجد از پروردگار طلب میکنیم که اللهم اجعلها رحمتا و رعفتا لا عقوبتا و نقمتا. خدای آنچه را که نازل میکنی برای ما به مملکت ما رحمت و برکت قرار ده و اون رو عقوبت و نقمت برای ما قرار مده و انشاءالله خداوند حفظ کند امشب رو فردا رو این هموطنان عزیزمون رو تا پروردگار را به آبروی وجود مبارک موسی بن جعفر این بحران رو به نیکی و شایستگی از سر ما و مردم ما و مملکتمون انشاءالله به رحمت و خیر بگذران. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله.